الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفترات، وهي أمور: الأول والثاني الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب، بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما و غیره، كالتراب والحصى و عصارة الأشجار و نحوها. خب، ایشون فرمودن در اولین جهت، الجهت الاولى، اون چه که اصل است، مهم است، جزو ضرورت دینه، هیچ اختلافی درش وجود نداره، در جهان اسلام و مسلمین الاکل و شرب. اینجا دیگه اختلافی نیه، اکل و شرب را همه میگوین یجب الامساک. یک دلیلشون آیه کریمه قرآنی بود، آیه 187 سوره مبارکه بقره. اونجا دیگه صریحاً داشت دیگه که شما بخورید، بیاشامید، حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود. اونجا که رسیدید اتم الصیام الی، خوردن آشامیدن تعطیل باید بشه. البته در آیه کریمه قرآنی الرفس و اعلان سائکم هم بود، یعنی سه چیز: اکل و شرب و الرفس و اعلان سائکم، هر ستا اونجا وجود داشت و اینها. اما روایات فرمودن حضرت آیت الله خویی، در روایات هم اکل و شرب اصل است، بقیه مفترات به تبع میان بیان میشن دو اینها، ولیکن اکل و شرب قابل بحث و قابل اختلاف نیست. قول دادیم این روایات رو بخوانی، جلد دهم، سی جلدی ها وسائل و شیعه، جلد دهم، ابواب و ما یمسک و انه سائم، روزدار از اونا باید امساک بکنه. بعدم وقت الامساک، باب و وجوب امساک و امثال اینها، صفحه 21. چند تا روایت را نقل کرده ایشون: ابواب و ما یمسک و انه سائم، و وقت الامساک هم کیه؟ که از اول سپید دم تا شب، الاللیل و اینها. روایات: باب و وجوب امساکه، روزدار باید امساک بکند، عن الاکل و شرب، خوردن و آشامیدن یه قطر متیقنه، قطعی، اختلاف هم درش نیست. و عدم و بطلان صوم، ایشون میفرمان به شیء، به هیچ چیزی دیگه روزه باطل نمی شود، سوى المفترات المنصوصه، مفتلاتی که روایت دربارش وارد شده و اینه. این عنوان بابشونه. اما اکل و شربش در رأس قضایاست. روایت اول از نظر سند صحیح و قابل خدش نیست. بعد آیت الله خویی هم وارد این روایت که در فی جهات می شود بیان داره. محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید، به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب، تمام اینها راویانش عالی هن. عن یعقوب ابن یزید و به اسنادی اسناد دوم عن علی ابن محزیار، تمام اینا جمیعا از ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر که از اصحاب اجماع از اون 18 نفره. هر کسی قبل از محمد ابن ابی عمر باشند چون ایشون ناقل از اونا همه درسته، بعدش را باید خب بررسی بکنیم چون اونی که از ایشون نقل کرده. ان حماد ابن عثمان که بسیار ایشون هم از اصحاب اجماع، حماد ابن عثمان، بعدم که دیگه محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم هم که برجسته است. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، از حضرت امام باقر علیه السلام شنیدم، یقول می فرمودن لا یزر صائمه ما صنعه اذا جتنب ثلاث خصال، ضرری به روزدار نمی رساند. چی ضرر نمی رسونه؟ اون کاری که انجام میده، یه کاری در روز انجام میده به روزه روزدار ضرر نمی رسانه، اما مشروط به این قضیه اذا جتنب ثلاث خصال، از سه خصلت پرهیز و اجتناب بکنه، الطعام و شراب و النساء. هر سه تام در آیه هست دیگه، اینها طعام شراب نساء هر سه در آیه. و لرتماس فلما، غسل ارتماسی، اصلا کار به غسلم نداره، در غسل ارتماسی اگر انجام بدهد روزش مشکل پیدا میکنه، ولی غسلش درسته یا درست نی؟ حضرت آیت الله خویی میفهمن غسلش مانعی ندارد، اون نهی دلیل بر بطلان غسل نمیشود. ولی بقیه آقای میگن نه، اینجا نهی در عبادت آمده، میگه لا تقتصل ارتماسن فی شهر رمضان، پس روزم باطله، معنی نداره. ما چی غسل روزه باطل شد، غسلش هم باطله، ولی آیت الله خویی بحثی داره اونجا باید رسید و اینها، میگه نه غسلش درسته. الطعام و شراب و النساء، این ستا که آیه قرآن دیگه، و الارتماس فی الماء، اینم شاید در مصداق از شراب وارد شده باشه. انسان وقتی غسل ارتماسی میکنه خواه ناخواه آب نفوذ پیدا میکنه. حالا ایشون هم یه استدلالی داره، عرض میکنیم استدلالشون را. خب در این روایت هم در ثلاث خصال، الطعام و شراب و النساء و الارتماس فی الماء، این که شد چهار تا. چطور ثلاث خصال، اربع خصال نفرمودن؟ جوابی را دادن، طعام و شراب را در باب مفترات مطرح میکنه، یکی حساب میکنن، میگن نه چیز مفتر روزه است، یک خوردن و آشامیدن، این دوتا را جدا من. نمیگن یک خوردن، دو آشامیدن، پس خوردن و آشامیدن شد یکی. عرض کنه عرفس و الى نسائکم هم یه دونه، دو و الارتماس فی الماء سه. بعضی روایات داره اربع خصال، روایت بعدی میگه اونم درسته، اونجا که ثلاث خصال بیان فرمودن، طعام و شراب یکی، نساء دوم، ارتماس فی الماء سوم، اونجا که اربع خصال، الطعام اول، از شراب دوم، النساء سوم، ارتماس چهارم، می شود با این لحاظ این دو روایت را جمع شه، هیچ مشکلی هم ندارد و اینها شبیهش هم داریم اتفاقا، مثلا در روایات ما وارد شده اسم اعظم 73 حرف است، 72 به اهل بیت علیه السلام داده شد، یک حرف مخصوص ذاته. در بعض روایت دیگر داریم اسم اعظم 74 حرف است، 73 به اهل بیت یک دونه مخصوص ذاته. این دو دست روایات تعارض با هم ندارن. اگر نگاه بکنیم به احادیث و روایات، به لحاظی می شود 74، به لحاظی می شود 73، تعارضی هم نداره. اون لحاظ مهمه. در این روایت به لحاظی می شود 3 تا، طعام و شراب 1، نساء 2، ارتماس 3. به لحاظ میشن 4، طعام 1، شراب 2، نساء 3، ارتماس 4. این لحاظ کردنها گاهی میشود 3 و 4. در اون روایات اسم اعظم هم این گونه است. و باز جالب اینه، یک مورد دیگرم داریم، فرمودن قرآن از 3 بخش تشکیل شده، سلسون فینا، یک سوم درباره ما اهل بیت، بیش از 2000 و حدود 200 آیه، سلسون فی عدونا، یک سومش هم راجع به دشمنان ماست. این معنیش خیلی مهمه. فقط بحث امام شناسی و بحث دوست شناسی و ولی شناسی نیست. این یک بال انسان است باش پرواز بکنه، ولی باید دشمنم بشناسه. چون بعضی میگه فقط از فضائل اهل بیت بگیم، از لعنت و متائن و تبری حرف نزنیم. معاویه اتفاقا همین کارو کرد، ایمان را آزاد گذاشت، نماز بخونید، روزه بگیرید، هیچ عیبی نداره، مکه برید، قرآن بخونید، ولیکن مقیدش تبری را کار نداشته باشید. اصلا این منطق بنی امیه بود، منطق سقیفه بنی ساعده بود، این منطق امروزم دشمنانه. یک بود میگن آفرین ماشاءالله، هی نماز بخونید، روزه بگیرید، عبادت بکنید، اما از اونور هیچ حرف نزنید، پاتون رو روی دم سگ نگذارید. یه ضرب المثلی و اینها، پا روی دم سگ قرار داده نشه و امثال این قضایا و جریانات. نه، اسلام دین تولی و تبریه. اگر یک سوم قرآن در ارتباط با اهل بیت، یک سوم قرآن هم در ارتباط با دشمنان اهل بیت، دوست شناسی، دشمن شناسی، تولی و تبری. خب این یک گروه از روایات. بعضی جا خب یک سوم هم که اخلاق و عبادات و احکام و سیاست و امثال اینها. روایات دسته دوم هم داریم، قرآن دارای 4 بخشه، ربع فینا و ربع فی عدونا. این با همون سلسون هیچ تعارضی نداره. با یک نگاه تقسیم بندی می شود 4 ربع، 4 تا 4، با یک نگاه تقسیم بندی 3 تا 3، هر دو درسته در جای خودش. این روایات تعارض نداره. ممکنه بعضی ها نگاه بکنه ابتدایی متوجه نباشن، بگن روایات را چگونه جمعش بکنیم، تعارض دارد و امثال اینها. خب این یه روایت سندش عالیست، از طعام و شراب اومده، اتفاقیه. خب نسام اتفاقی، البته در شب ماه، در روز ماه مبارک رمضان کار انجام بده، اینم اتفاقیه. ولرتماس و فلما، مگر ابو حنیفه او باشد، اونا حرفای دیگری دارن، میگن اگر کسی کهنه ای را بپیچد به آلت رجولیتش، حتی جما بکند. اینجا لا یعد زنن، این زنا حساب نمی شود. چرا؟ چون مستقیم نبوده، مستقیم باید باشه، زنا باشه و اینها. گفتم ابو حنیفه مریداش هستن، خودش نیست اون مردکی که امروزه میرن داروخانه فانتوم چی میگم بهش بله، سابقا که طلبای جور چیزا را بلد نبودند، الان متاسفانه جامعه اون کار انجام میدن، پس دیگه واسطه در کار بی واسطه نیست، پس دیگه آزاد دیگه. بله شلاق میخوره ولی عمل زنا ساب نمیشه برش حد جاری. او میگوید از این خزعبلات و مزخرفات فراوان دارند و اینها. خب این یه روایت خوندی. و فی روایت محمد ابن علی ابن محبوب، اربعت و خصال داره، چهار خصال، جمعش به همین است که عرض کردم. و رواه صدوق، به اسنادی صدوق سلسله سند که دارد، عن محمد ابن مسلم مثله، مثل همین روایت را باز نقل کرده و اینها. پایینم که تحریب شیخ طوسی، استبصار، تمام اینها رو آدرس دادند و اینها. یه روایت، روایت دوم، عن علی ابن محزیار، عن الحسن ابن قاسم، عن علی، عن ابی بصیر قال، قال ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام، الصیام من الطعام و الشراب. روزه چیه؟ تعریف روزه، تعریف روزه این است که غذا نخوره، آبی مایعاتی هم ننوشد. ول انسان و یم بقی، پس روزه طعام و شرابه، اما انسان یم بقی لهو ان یحفظ لسانه، زبانش هم حفظ بکنه. این نه ربطی به روزش نه، روزه درسته، اما این میشه روزه خاص، اون اولی عام من طعام بشر، این روزه خاص. یحفظ لسانه من اللغو، لغو گویی، ول باطل در ماه مبارک رمضان و غیره، در غیر ماه مبارک رمضان هم اجتناب بکند و اینها. اینم روایت دوم، از صیام من الطعام و شراب، اصل روزه که مورد اتفاق جهان اسلام ضرورت هم داره این دوتاست. روایت سوم، علی ابن الحسین المرتضى فی رسالت المحکم و المتشابه نقلن عن تفسیر نعمانی، بس سندش میگه میاد به اسناد الاتی، عن مولانا علی علیه السلام قال، و اما حدود الصوم فاربعه حدود، روزه چهار حد و مرز داره، اولین حدش اولها اجتناب الاکل و شرب، یعنی باز خوردن و آشامیدن همه جا آمده، او ضرورت داره. حد دومش بعد از، پس اون حرف اولو میزنه، اکل و شرب، حد دومش اجتناب و نکاح، همون عرفس و الا نسائکم. حد سومش یه مرحله تنزل، اجتناب الغی متعمدن، عمدن غی بکند و اینها. البته در باب غی عرض کنم به استفراغ و حالت تهوع سه فرم دیگه مسئلهش. مسئله اول بی اختیار، اصلا دست خودش نبود، یک مرتبه آروغ زد و غی کرد، این روزش درسته، باطل نیست، اصلا تکلیف نبوده، بدون اختیار بوده. مورد دوم با اختیار بوده، ضرورت داشته، دکتر رب، دکتر گفت باید غیب بکن، برو برو یالا انگوش بزن غیب بکن، اون مرحله دومه، گناه نکرده. حالا قضا بعدن دارد، او بحث دیگریه، ولی کفاره نداره، گناه هم نداره و اینها. دکتر دستور داره یالا باید بری غیب بکنی، سموم بیاد بیرون از بدنه. اما اونی که مهمه در اینجا حد سوم القیمت عمدن هی انگوش میکنه تو حلقش قیب کنه، حالا حالش خوب نیست، یه خورده مثلا دوست داره قیب کنه، اون که خورده بالا بیارونه این روزه رو باطل میکنه. اجتناب القیمت عمدن و رابه مرز چهارم اجتناب الاغتماس فی الماء، اجتناب و پرهیز کردن از فرو رفتن در آب، در ماه مبارک رمضان در آب فرو نرود. و ما یتصل بها، حالا گاهی الاغتماس فی الماء، بعد بقیه و ما یتصل به این حدود و ما یجری جاری مجرای همه اینا باشه، اون دیگه کل سنن دیگه و سنن و کلا. مثلا حالا بره زیر دوش، اینم بحثه، همه بدنش رو آب دوش فرا میگیرد و اینا، آیا اینجا ارتماس محسوب میشود یا محسوب نمیشود؟ بعضی میگه محسوب میشه، نباید زیر دوش حمامی که آبش فوران داره، اگرم رب مانه نداره، سر و گردن رو یه مقدار یواش یواش جدا جدا یک جا سر و گردن را همه بدن را آب فرا نگیر. اقول و تقدم ما یدل على ذلك، این مال سابسار روایاتی هم که دلالت بر این مطلب میکنه قبلا بیان کردیم. و یعطی ما یدل علی فی احادیث کفارات صائم، و در باب و فی احادیث الکحل للصائم، سرمه به چشمش کرد ولیکن احساس کرد مزه سرمه را آمده تو حلقش، او را نباید عرض کنم فرو ببرد، باید دور بریزه، اگر فرو برد اونجا بعد میگن روزش باطل. بعضیا فتوا دادن نخه، اختلافیه قضیه و اینها. در روایات سرمه برای روزدار ماه مبارکه رو چالتی داره، اگر به حلق نرسد ایرادی نداره، برسد ایراد داره، اگر اطمینان دارد نمیرسد اتفاقا رسید دیگه، دست خودش نی، او روزش درسته، ولی اگر اطمینان نداره نباید این کار را انجام بده. و یعطی جمله من احادیث حصر المفترات، تمام اینها رو میگه، هم در گذشته بیان کردیم، در آینده هم در باب 25 در همین من هذه الابواب، باب 25 باب 37 حالا وقتی که برسیم به این روایات دیگه دوباره همین ابواب را میخوانیم ان شاء الله تعالی. خب این تمام روایات در این بابی که پندن آیات و روایات. اما صاحب عروه الوثقا در فتواشون ببینید چند جهت را عنوان و مطرح کرده. جهت اول الاکل و شرب، سواء کان من المعتاد من الفم یا من الانف یا من الاذن یا از طرق و راه‌های دیگر سرم بهش وصل بکنن، با آمپول که جنبه غذایی داره غذا بهش بدن بینا، معیار اینه وارد بدن بشود، یا آب وارد بدن بشود یا غذا وارد بدن بشود و اینها. این یک جهت که دیروز یه مقداری هم در این باره صحبت شد و اینها، اینا مفترن. جهت دوم این است، پس جهت اول از مسیر معتاد یا از مسیر غیر معتاد، بحث دوم این است اون اکل، اکل معتاده، اکل المعتاد یعنی الخبز، نان میخورد، برنج میخوره، الشرب المعتاد آب مینوشد، نوشابه یکی از مایعات را مصرف میکنه، یا نه اکل غیر معتاد ریگ بیابان را میخوره، خاک میخوره، اونا دیگه غیر المعتاد دیگه، میفرمان فرقی نمی کند چه نان بخورد چه آب بخورد چه مایعات دیگر بخورد، روزه را باطل میکنه، اکل شرطش نیست که رزق و روزی معتادی که عرفن میخورن باشه، غیر معتادم باشه، شرابم باشه، آب جوم باشه، نوشابه هم باشد، یا درختان را شکوفاشو میگیره، شکوفا آب داره دیگه، فشار میده در دهانش. قنچه که ایشون هم در پایینم آیت الله خویی بیان کرده و اینها، میاد آب انوار را میگیرد. انوار جمع نور، نورم منه قنچه هست، تازه به شکوفا رسیده، میگه بگیرم یه خورده آبشو بمکم به امثال اینها. مثلا قنچه بادام، چغال بادام، چغال بادام میگن، چی بهش میگن؟ چغال بادام و امثال اینها، برداره بمکه، تازه حالا رسیده یه خورده آب داره به امثال اینا. تمام این موارد روزه را باطل میکنه، چون یستق علیه الاکل و شرب. این در جهت بعدی، جهت اول را ما خوندیم، یه مقدار مونده تا جهات بعدی. و صلی الله علی محمد و اهل بیته، اللهم صلی